در خط چند گزارش این ساعت برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که بر اثر پافشاری شدید افغانها و مدافعین حقوق بشر با مقامات طالبان در دوحه ملاقات کرده است، ولی این ادعا باعث واکنش تند برخی زنان افغان و فعالان حقوق بشر شد. روسیه از برگزاری نشست فرمت مسکو در ماه آینده میلادی خبر داده و نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که هدف اصلی این نشست بحث روی حکومت همشمول است. و در موج تازه خشونت‌های مذهبی در هند و بر اثر درگیری میان هندوان و مسلمان‌ها در جنوب دیلی جدید حداقل 5 تن کشته شدند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده می‌کنید. امروز سه‌شنبه اول ماه آگوست سال 2023 است. با این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. دینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. ملاقات دوروزه در دوحه با حضور نمایندگان ایالات متحده و طالبان واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. جزئیاتی واکنش‌ها و تحولات مرتبط با آن را از همکارم سمیالله جلازه‌ای می‌شنوید و واکنش فعالین زن به توییت‌های رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغان در قبال این نشست. موضوع صحبت ما با خانم راحله کبیر خواهد بود. با ما باشید. ملاقات میان هیئت حکومتی ایالات متحده و نمایندگان حکومت طالبان در قطر واکنش‌های گسترده فعالان و کاربران صفحات اجتماعی را برانگیخته است. ایالات متحده میگوید که در این دیدار دوروزه روی وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان صحبت شد، ولی حکومت طالبان نیز گفته است که علاوه بر دیگر موضوعات بر ایجاد اعتمادسازی میان هر دو طرف نیز بحث‌های صورت گرفته است. همکارم سمیلا جلازی تحولات مرتبط به این سفر را دنبال کرده و از مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. واکنش ها در پیوند به این ملاقات دوروزه که در عقب درهای بسته صورت گرفت چیست و مقامات چه واکنش هایی را تبارز دادن؟
بینا جان سلام به شما و بیننده عزیز. چیزی که توجه را به خود جلب کرده به اظهارات رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان است. خانم امیری پس از دیدار با نماینده طالبان گفته که بر اساس درخواست مکرر افغانها به خصوص مدافعین حقوق بشر در این نشست با طالبان شرکت کرده. خانم امیری سال قبل گفته بود تا زمانی که طالبان در افغانستان در قسمت تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان گام‌های عملی را بر نداره، با نمایندگان گروه در هیچ نشست شرکت نخواهد کرد. پس از این نشست شمار از فعالین حقوق بشر خانم امیری را به لابیگری به طالبان متهم کرده و گفته که خانم امیری نمیتونه نمایندگی از زنان افغانستان را بکنه. اگرچه مقامات امریکایی در نشست دوحه گفته که بر تغییر سیاست طالبان تاکید کرده، اما شمار از فعالین به این باور هستند که ادامه سیاست تعامل نمیتونه که طرز تفکر طالبان را تغییر بده. جزئیات بیشتری موضوع را در این گزارش با هم می‌بینیم.
تازه ترین دور دیدار میان مقام های ایالات متحده ای امریکا و حکومت طالبان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر به پایان رسید. این دیدار دو روزه در حال صورت گرفت که دامنه فشارهای طالبان در عرصه های مختلف در افغانستان گسترش یافته و نگرانی های افغان ها و جامعه جهانی را برانگیخته است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است در این دیدار هیئت آمریکایی در مورد بحران حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده و از طالبان خواسته تا پالیسی هایی را معکوس کنند که باعث وخامت اوضاع بشری شده است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان که هیئت آمریکایی را رهبری میکرد گفته است که به خاطر حمایت از مردم افغانستان و حفظ منافع چون این دیدارها باید ادامه داشته باشد.
با توجه به یک طالبان یک گروه هتروژن هست، یک گروه همگون و دارای سیاست واحد نیست، من فکر میکنم که این تعامل روزی به شکست خواهد انجام. به دلیلی که آنچه را که به او بهانه سیاستگزاران آمریکایی را مجموعه لابی طالبان متقاعد کرده بودند که طالبان را بدیل دولت جمهوریت بسازند، هر روز آشکار میشه که او دلایل و بهانه ها واهی بوده و غیر واقعی بوده.
طالبان گفتند که در این نشست در مورد اعتمادسازی میان دو طرف، حذف فهرست های سیاه و برداشتن تحریم ها، آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر بحث شد. در دیدار دوحه، رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز شرکت کرده بود. دیدار رینا امیری با نمایندگان طالبان واکنش های متعدد زنان افغان را برانگیخته است. رینا امیری سال گذشته گفته بود زمان با طالبان دیدار و صحبت خواهد کرد که آنان برای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان گام های عملی بردارند. ولی به گفته خانم امیری، بنابر خواست افغانها و مدافعان حقوق بشر، به ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر، همکاران خود را در این دیدار همراهی کرد.
ما در این مورد یک چیز نوشته کرده بودم که زنای افغانستان وقتی که قسمی که رینا امیدی میگن که با اصرار بعضی زنای مدافع حقوق بشر یا فعال مدنی مدعی جلسه اشتراک کردم، بفرماین بگوین کدام زنها؟ همون زنهایی که به خاطر منفعت خود میخواین با طالب تعامل کنن.
در عین حال علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گفته است که تعامل با طالبان نمیتواند که رفتار و پالیسی های آنان را تغییر بدهد.
من فکر میکنم که تنها موزلی که میشه موزل را که حل کرد، راهکارش این هست که افغانستان را به همون شکلی که چند وجه و مضایق هست، جامعه بین المللی این واقعیت الان را بپذیرد. در افغانستان تنها توازن سیاسی نظامی هست که میتانه ثبات و صلح بیاره، یعنی حضور تمام گروه های سیاسی به شکل متناسب با جغرافیایشان، با حضور اجتماعیشان، با نفوذشان در قدرت در افغانستان.
واشنگتن گفته است که دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت آنان نیست. تأمین حقوق بشر و شمول حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرایط اساسی ایالات متحده و جامعه جهانی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان بوده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، بعد از ختم نشست دو روزه در دوحه در یک توییت نوشته است که بعد از خواست افغان‌ها با طالبان گفتگو کرده است. این توییت باعث واکنش گسترده فعالین حقوق بشر و حقوق زن شده است. پیامد نشست دو روزه دوحه، موضوع صحبت ما با خانم راهله کویر، فعال حقوق زن است که از ایالت ویرجینیا با ما هستند. خانم کویر سلام و تشکر از وقتتان. ابتدا واکنش شما به توییت خانم امیری چیست؟ در حالی که خانم امیری گفته بود که تا زمانی که حقوق زنها و خصوص حق تحصیل دخترها اعاده در افغانستان نشه، با طالبان رو در رو نخواهد نشست.
تشکر از شما خانم امیری، خانم روزبه. خب در قدم اولی که ما انتظار همچو صحبت یا همچو عمل کرد و رفتار و هم توییت از خانم امیری نداشتم. ما فکر میکنیم که خانم امیری واقعا میتونه که برای زنان افغانستان کمک بکنه و وضعیت زنان افغانستان در واقع برای تغییر وضعیت زنان افغانستان کار بکنن، ولی از یک طرف نشانگر از ایست که امو اعتماده که مردم افغانستان نسبت به رینا امیری باعث یک نماینده حکومت ایالات متحده در امور زنان داشت، نمی اعتماد از بین رفت. چنانچه قبلا رینا امیری خودش این موضوع را اذعان کرده بود که تا وقتی که مسئله زنان در افغانستان حل نشه با طالبان گفتگو نمی کنم. ولی از جانب دیگه این که ما وضعیت را در افغانستان متاسفانه می بینیم که مردم افغانستان در اینجا فراموش میشن، مردم افغانستان در اینجا انکار میشن. طالبان 20 سال با امریکا جنگید و آل طالبان مستقیما با امریکا صحبت میکنن. آنچه که در مدت 20 سال جنگ در افغانستان جبران یا خسارت را متحمل شد مردم افغانستان بود. ما مردم افغانستان بود که کشته شدن، مردم افغانستان بود که زندگی خودان اهمیت از دست دادن. ولی امروز هم وقتی که مذاکرات بین امریکا و طالبان صورت میگیره، مردم افغانستان فراموش میشه، در حالی که در میبینید شما در افغانستان مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق اقوام، بله، اینا کاملا نادیده گرفته شده، آزادی های مذهبی، آزادی بیان و آزادی، اما ابتدایی ترین آزادی را که مردم افغانستان باید داشته باشن امروز از اونا گرفته شده. بله. بنابراین مردم افغانستان در اینجا فراموش شده و من متاسف هستم به آنچه را که رینا امیری نوشته و واقعا اما اعتماد را که نسبت به رینا امیری به عنوان یک زن فعال و یک زن تحصیل کرده داشتیم، اما اعتماد
حکومت طالبا در دو هفته آینده دو ساله میشه و هیچ گونه انعطاف پذیری در عرصه تقاضاهایی که جهان از این حکومت کرده با شمول ایجاد یک حکومت همه شمول در میان طالبا دیده نمیشه. به نظر شما در این نشست آیا روی موضوعات و مشروعیت دادن به طالبا هم ممکن صحبت شده باشه یا آخر و فکر میکنید که جهان بالاخره مجبور شده که بدون هر گونه انعطاف پذیری حکومت طالبا رو به رسمیت بشناسه؟
این مورد بسیار اساسی صحبت شده که البته در مورد شناسایی طالبان صحبت نشده، ولی بیشتر نگرانی عمده و اساسی مسئله بحران بشری است که در افغانستان وجود دارد و مسئله موضوع حقوق مردم افغانستان است که در اینجا ذکر شده به شمول زنان، موضوع تروریسم است که نباید افغانستان از آدرس افغانستان یا از خاک افغانستان برای تهدید امنیت جهان و امریکا استفاده شود و همچنان مسئله مواد مخدر و که فعلا کشت مواد مخدر تنقیص پیدا کرده، اما تجارت و فروش و قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان افزایش پیدا کرده و همچنان مسئله ثبات اقتصادی و موضوع بانک ممنی. اینا موضوعات خوبی هستن، اما آنچه را که در اینجا باید ما سرزو صحبت بکنیم مسئله نادیده گرفتن مردم افغانستان است. مذاکره اولی که به طالبانه که از رای خشونت قدرت به دست گرفتن و در این دو سال هم هیچ نوع تغییر نیاوردن و تمام حقوق مردم افغانستان نادیده گرفتن، هیچ نوع اعتباری وجود نداره که اونا با مو به اصطلاح دوباره یک پیمان دیگه پابند باشن.
بله، شما در حلقه فعالین حقوق زن در واشنگتن هستین، کمپین ها و فعالیت هایی دارین برای اطلاع رسانی از وضعیت زنان و قانونگذاران و دیگر مقامات ایالات متحده. روحیه در واشنگتن از چه قرار است؟ برخی از اعضای کانگرس شدیداً با حکومت طالبان مخالف هستند. برداشت شما از موضع ایالات متحده در طول سال آینده در قبال طالبان چیست؟ فکر میکنه احتمال تعامل با طالبان میره از سوی مقامات آمریکایی نه؟
یکی موضوع تعامل است که همیشه در رسمیات گفته شده، البته بیشتر در اخبار که زیادتر ما نفوذ یک گروه از لابیگران را میبینیم که اونا این ذهنیت با وجود میارن. ولی ما دیروز در یک جلسه بودم که در اونجا در این مسئله از یک مقام عالی رتبه امریکا صحبت کردن در مورد اوضاع افغانستان و نگرانی هایی که داشتن و من مطمئن هستم که اصل موضوع هم نیست، همون نگرانی هایی که داشتن، ولی آنچه را که نگران است که اونا در مدت 20 سال برای طالبان لابیگری کردن و آل هم این لابیگری هم از طریق نفوذ امو چی بگم فرهنگ سنتی و قبایلی که در افغانستان است، از طریق از او بیشتر حتی برای کسانی که امروز به حیث نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان صحبت میکنن، من فکر میکنم روابط فامیلی، مسائل قومی و امو ارتباطات قبایلی اینا و امو فرهنگ رایج چی امو سنتی قبایلی اینا نفوذ داره که متاسفانه
تشکر
قرار میده از بابت یعنی لابی
ممنون خانم کبیر.
هم در کنفرانس میبینیم و هم در ماتی که در اینجا صحبت میکنن واقعا از وضعیت موجود افغانستان و طالبان در حراس هستند.
سپاس از وقتتان، ممنون که برداشت و تحلیل خود را از پیامده نشست دروزه در دعا با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. برنامه را باز هم با خبر مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. روسیه از برگزاری نشست بعدی فرمت مسکو در ماه سپتامبر خبر داده است. زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، می گوید که نشست فرمت مسکو به تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان در مورد برخی موضوعات از جمله ایجاد یک حکومت فراگیر همه‌شمول در افغانستان دایر می شود. کابولوف در مصاحبه با خبررسانی تاس روسیه همچنین دلیل اصلی برگزاری نشست را بس روی ایجاد یک حکومت همه‌شمول توسط طالبان خواند و افزود که روسیه تاکنون پیشرفتی را در ایجاد یک حکومت همه‌شمول توسط طالبان نمی‌بیند و نشست فرمت مسکو روی همین دلیل دایر می شود تا با گفته وای با کار در این مورد ادامه داده شود. او گفت که در کنار حکومت طالبان نیمی از نمایندگان دعوت شده و این نشست شرکت خود را تایید کردند. باشان خبر دیگر توجه کنید. یک مقام حکومت پاکستان امروز سه‌شنبه تایید کرد که تعداد کشته شدگان ناشی از حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با 56 تن افزایش یافته است. مسئولیت این واقعه را که یکی از مهلک‌ترین حملات علیه یکی از احزاب سیاسی پاکستان از سال 2018 بدین سو تلقی می‌شود، گروه داعش بر عهده گرفت. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که خود را بر یک نظام دموکراتیک و پارلمانی باورمند است، یکی از حامیان نزدیک حکومت طالبان در افغانستان است و مولوی فضل رحمان رهبر این حزب در زمان وقوع این حمله انتحاری دو روز قبل در محل حضور نداشت. مقامات امنیتی و پلیس در شهر دیلی جدید امروز سه‌شنبه به خبررسانی رویترز گفتند که حداقل 5 تن به شمول 2 پلیس در خشونت‌ها در میان هندوها و مسلمانان در 50 کیلومتری جنوب شهر دیلی جدید کشته شدند. خشونت بعد از آن آغاز شد که گروهی از هندوها حین انجام مراسم مذهبی از منطقه مسلمان نشین در حال عبور بودند. تا عصر امروز سه‌شنبه خشونت‌ها در چند منطقه به شمول حومه شهر دیلی جدید گسترش یافت و یک مسجد تومه حریق شد که در آن یک ملا کشته و یک تن مجروح شده است. پلیس میگوید که تحقیقات را روی چگونگی وقوع این واقعه آغاز کرده است. والری گراسموف، لوید رسید اردوی روسی از نیروهای روسی در منطقه ژپروژیای اوکراین بازدید و ملاوت وزارت دفاع روسیه امروز با تایید این خبر ابراز داشت که گراسموف یک مرکز فرماندهی نیرو را در منطقه تفتیش کرد و روی اهمیت تهاجمات پیشگیرانه بر نیروهای اوکراین تاکید ورزید. گراسموف برای ماها مورد انتقاد رهبر گروه واگنر و برخی دیگر از تحلیلگران نظامی روسی با دلیل ناکامیش در بخش آنچه ماموریت ویژه نظامی خوانده شد قرار گرفت، ولی این اعلامیه نشان می‌دهد که او در این پست باقی مانده و با نیروهای روسی در تماس است. پناهندگان سوری در سومالیا با وجود تحمل مشکلات زندگی آرزوی برگشت به کشورشون را از دست ندادن. محمد احمدی گزارش، البته شهر گزارش عبدالقادر زبیر خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم می‌کند.
وائل رشید 28 ساله پناهنده سوری است و وفا بیزان هموطن 23 ساله وی است که تصویر تلخی از زندگیشان در سومالیا را به ترسیم کشیدند.
ما به حیث پناهندگان به سومالیا آمدیم. زندگی در اینجا بسیار سخت است. سومالیا کشور فقیر است و ما مردم فقیر هستیم.
آنها گفتند که برای زنده ماندن متکی به بازارها و مساجد هستند و از بیگانگان تقاضای مرحمت دارند. آنها یک علامت را با خود حمل می کنند که روی آن تقاضای کمک نوشته شده است. اما اغلب اوقات تنها پولی معادل $1 یا $2 در روز دریافت می کنند. رشید می گوید که او از بیماری رنج می برد و نیاز به عملیات جراحی فوری دارد، اما او توان پرداخت هزینه آن را ندارد. رشید و بیزان هر دو امیدوارند که مقامات حکومتی ممکن در این امر مداخله کنند و به پناهندگان سوری و سومالیایی های فقیر در آن کشور کمک کنند. بیزان از مشکلات خود به شمول تکالیف صحی یاد می کند که او را برای راه رفتن طولانی ناتوان ساخته است.
حتی اگر من اینجا در حالت نشسته هم باشم احساس درد دارم. ما از خوردن غذا دریغ میکنیم تا فرزندانمان بتوانند غذا داشته باشند و بتوانیم کرایه خانه را بپردازیم. اطفالمان به خاطر گرسنگی بیمار هستند. این وضعیت سخت است.
در خلال این سختی ها برخی پناهندگان سوری در سومالیا موفق شدند زندگی خود را از سر بسازند. محمود عبدالحمید صالح 40 ساله اهل سوریه یک دکتر دندان است. او میگوید که وقتی به موگادیشو در سال 2018 رسید او به فرصت هایی دست یافت که در کشور جنگ زده سوریه دسترسی نداشت.
وضعیت اقتصادی به خاطر جنگ در سوریه بد بود. اکنون واقعا وضعیت بدتر است.
با وجود این آزمون ها صالح میگوید از وی در سومالیا به گرمی استقبال کردید. بعد از 2 سال او خانواده‌اش را به سومالیا آورد و آنها زندگی نو را به همدیگر آغاز کردند. کودکان صالح به مکاتب سومالیا شامل هستند و به جامعه محلی آنجا ادغام شده است.
همسرم حالا معلم زبان عربی در مکتب سومالی است. او با کودکان سومالیایی کار میکند و با آنان عربی یاد میدهد. او نسبت به من بیشتر معروف است.
صالح خودش یک موقف با شهرتی در شفاخانه مصری در موگادیشو پایتخت سومالیا ایجاد کرده و به عنوان متخصص بخش عملیات‌های جراحی دهن و دندان کار می‌کند. صالح در حال حاضر قصد دارد در موگادیشو اقامت داشته باشد، اما او همچنین امیدوار است وضعیت در سوریه روزی بهبود یابد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک صف که به دختران جوان در منگولیا کدنویسی یا دستورالعمل کامپیوتر را تدریس میکند مورد توجه تعداد زیاده قرار گرفته است. گراهام کانوید و الیزابت لی خبرنگاران صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کردند که از نجیب خلیل میشنویم.
کدنویسی جامعه و مشاغل چیزهایی است که بولر آردین بدسینگل امیدوار است از طریق برنامه گرلز کود یا کود دختران ارائه دهد. بدسینگل این برنامه را در طول همگیری ویروس کرونا جهت ارائه آموزش برنامه نویسی کامپیوتر برای دختران 16 تا 18 ساله در منگولیا آغاز کرد.
یکی از چیزهایی که نه تنها در منگولیا بلکه در سر تا سر جهان مورد توجه قرار گرفت مسائل ادغام دیجیتال است و ما از تکنولوژی برای پر کردن شکاف ها و واقعا برای بقا استفاده میکنیم.
منگولیا با وجود جمعیت کم دسترسی وسیع به اینترنت دارد. با این حال بدسینگل میگوید آموزش در علوم کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات یا ICT برای دختران وجود ندارد.
آموزش علوم کامپیوتر برای دختران به خصوص در جامعه کوچه ها به خوبی ارائه نشده است. بنابراین ما می خواستیم اطمینان حاصل کنیم که دختران گزینه های برای دنبال کردن حرفه های ICT داشته باشند. چیزهایی که در برنامه یاد گرفتیم واقعا کمک کرد. واقعا آموختن آن را در کالج آسان تر ساخت، زیرا منطق اساسی هر کد نویسی با هم شبیه هست.
مؤسس برنامه کد دختران همچنین قصد دارد منگولیا را در سطح بالای پیشرفت تکنولوژی نگه دارد.
یکی از دلایلی که من این برنامه را شروع کردم این بود که برای منگولیا که 3.4 میلیون جمعیت دارد و بین 2 کشور بزرگ روسیه و چین قرار گرفته است، فرصت‌های زیادی به ما می‌دهد تا از تکنولوژی برای رفع کمبود سرمایه انسانی خود استفاده کنیم. From our graduates, we have number of girls. در بین فارغ التحصیلان ما تعداد دختران است که در چین و روسیه تحصیل میکنند، اما بیشتر دختران تشویق میشوند که تحصیلات غربی را دنبال کنند و تشویق میشوند که در آینده در سیلیکون ولی در کالیفرنیا کار کنند. وقتی میگوییم امیدواریم در ایالات متحده کار کنیم، فکر میکنم 3 تا 5 سال طول میکشد تا فقط تجربه را در بهترین شرکت های تکنولوژی در جهان کسب کنیم و امیدواریم که تحصیلات و چیزهایی را که آموخته‌ایم به کشور خود بازگردانیم.
سر اد امیدوار است که حرفه‌ای را در رشته علم اطلاعات دنبال کند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
بالا رفتن مبلغ کرایه خانه در شهرهای پرنفوس کانادا آزمون عمده‌ای برای مهاجرین تازه وارد از افغانستان محسوب می‌شود. برخی مشاورین املاک در شهر تورنتو عامل افزایش بی سابقه کرایه خانه را ورود بیشمار مهاجرین از اوکراین و افغانستان به کانادا و کمبود خانه عنوان می‌کنند.
ورود کمپیشنی مهاجران به ویژه اوکراینی ها و افغان ها پیدا کردن خانه مناسب برای زندگی در یکی از شهرهای پرجمعیت کانادا را به یک مشکل جدی مبدل کرده است. پناهندگان تازه وارد علاقمندند در شهرهای پرجمعیت همچون تورنتو و ونکوور جابجا شوند تا بتوانند در کنار همزبانانشان فرصتهای شغلی را بیازمایند. محمد مختار که به تازگی با خانواده‌اش به کانادا آمده است، رشد سرسام آور کرایه خانه در یک سال پس این را کمرشکن می داند.
شب که استراحت شوی، صبح کرایه در اینجا بلند میشه. یعنی هر ماه، هر 15 روز، هر هفته چی بلند میشه، کرایه بلند میشه. ما در ابتدا که آمدیم این جره ما کرایه گرفتیم به 1800 روپه. البته یک دوست دیگه ما که در یک شهر دیگه هستن که تازه آمدن، اونا درخواست کردن که ما به در اوجه مشکلات داریم و ما بیم به شهر تورنتو برای ما یک خانه ببی. ما خانه دیدم بر از اونا گبد 2700 رسید. یعنی هر شب و هر روز اینجا کرایه بلند شده میره.
شماری از مشاوران املاک در تورنتو میگویند که در کنار افزایش نرخ بهره، کندی در ساخت و ساز ساختمان‌های نو و ورود بی سابقه مهاجران به کانادا نیز سبب شده است که کرایه خانه بالا برود.
آمدن مهاجرین از بعد از تحولات در کشورهای مختلف، آمدن مهاجرین به تورنتو است و همچنان کمبود خانه برای اینا باعث شده که تقاضا برای خانه بسیار زیاد باشه و این باعث شده که یک تعداد نتانن خانه پیدا کنن و به یک کمبود در ایسی خانه کرایی مواجه شدن در تورنتو و در مجموع در کل ایالت آنتاریو.
حفیظ‌الله حدود یک ماه و اندیست که به کانادا آمده و هیچگاه تصور نمی کرد که با چنین مشکل روبرو شود، زیرا در دو ماه پسین کرایه خانه در تورنتو تا دو برابر افزایش یافته است.
نظر به این پولی که بر ما کمک میکنن به حساب خرج خانه و کرایه خانه خیلی سنگین است. بر ما مثلا نشمیتن $2,000 ماهانه پیسه و ما میتونم خودم شخصا خودم $2,500 کرایه خانه فقط میتونم. من $500 از امو خرچ خانه و کرایه خانه رو به من میتونم، من $500 از او کم میارم.
ماه هاست مهاجران تازه وارد در تورنتو به دلیل کمبود خانه در هتل ها بسر میبرند. هنگام بستن قرارداد خانه از مستاجر دو سند درخواست میشود، سندی که تایید کند وی شاغل است و سند اعتبار مالی، دو پرونده که مهاجران تازه وارد به آن دسترسی ندارند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، تورنتو.
در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار داریم. شنیدن و دیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید که حاوی خبرها، تحولات و تحلیل ها در قبال افغانستان و جهان است. برنامه دیگر که باسم با اخبار جهان افغانستان با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر.